تو دوره نوجوانی خب یکی از ترس‌های عمیق من ترس از تاریکی بود. یه دفعه سر کلاس استاد وسط کلاس یک دفعه گچ و گذاشت کنار و رو به من کرد، گفتش که خانم من یه چند وقت یه سوال دارم، چرا شما سر کلاس من ضربین دستت میگیری؟ بعد برگشتم براش توضیح دادم، ولی اون لحظه حس کردم صورتم گور گرفته. پدرم اولین بار رفت مؤسسه رو بررسی بکن، اومد پیش خانم دکتر صدیقه بخشمند و بعد با یه حس و حالی برگشت بهش گفت شما اصلا میتونید آرپی یعنی چی؟ آرپی یعنی چی؟ آرپی یعنی چی؟
من اصلا خیلی برام جالبه که در چنین جایی شرایطی شد که من تو رو ببینم روزان. واقعا اصلا انتظار نداشتم که وقتی میام توچال یه فرد نابینای دیگه هم اونجا باشه و من بخوام این مسیر رو باهاش طی کنم. خیلی دوست دارم که یه ذره نظرت رو درباره فضا بپرسم، ببینم چه سوالی داری در اینجا؟
این فضا چون فضایی هستش که قبلا بینایی دیدمش، مسئول فضایی که برام ملموسه، ولی اتفاقا مشتاق هستم از تو بپرسم، تو که از اول وارد این فضا شدی نابینا بودی چه حسی داشتی نسبت به این فضا؟ من این فضا رو بینایی دیدم.
ببین منم خب قبلا میدیدم، ولی اون موقع که میدیدم در چنین فضایی نبودم، یعنی کوه نیومدم و اینها، ولی چیزی که الان اینجا برام جذابه این رهایی، این جریان بادی که وجود داره، این خنکی که لمس میکنم، این فضایی که منی که نمیبینم میتونم رها باشم توش و قدم بزنم. حالا بالاتر که بریم احتمالا شرایط سخت بشه، ولی اینجا که خیلی پک و پهن و خلوت و صافه، حتی به گونه ای که من و تو میتونیم مثل که راحت راحت حالا تا یه جایی بریم و کیفش رو ببریم. و این اگه بخوام بگم خیلی حس و حال رهایی داره، به خاطر همینه که اومدم اینجا. یعنی یه طبیعت زنده داره، گیاه، پرنده و یه عالم آدمی که در مسیرن، در حرکتن. اینا چیزایی بوده که من رو کشونده به اینجا و فرصتی بوده برای اینکه تو رو ببینم. خیلی برام واقعا این همقدمی جالبه. میتونم ازت یه خواهشی کنم؟ خیلی دوست دارم قصه زندگیت رو بدونم. چجوریه؟ کجا به دنیا اومدی؟ چی شد که بینایت رو از دست دادی؟ الان داری چی کار میکنی در کل؟
خب مسعود، اول بذار حرصم رو بگم از اینکه من هم خیلی خوشحالم که در کنار تو میخوایم این مسیر رو طی بکنیم و ما زمان مناسبی رو هم انتخاب کردیم که خلوت‌تر باشیم، چون وقتی شلوغ باشه ما اینقدر راحت نمیتونیم خودمون دوتا حرکت داشته باشیم. و خیلی خوشحالم که این مسیر مسیریه که تا چشمه، مسیریه که دوتا نابینا بدون همراه هم میتونن خودشون برن. پرسیدی که من کجا به دنیا آمدم؟ من در تهران متولد شدم و در یه خانواده ای که با عشق و محبت من رو پرورش دادن و از همون دوره کودکی متوجه شدن که من مشکل دارم. اونم البته خودشون متوجه نشدن، بلکه من باهوش بودم، اونا خودشون متوجه نشدن. مادر یکی از دوستانمون که دختر همسن سال من داشت، میدید که من شبها مشکل دارم این ورم ور برخود میکنم، به مادر من برگشت گفت که روزان فکر میکنم شبها مشکل داره و تو سن 5 سالگی من رو پیش چند تا متخصص بردن. اونجا مشخص شد که من بیماری شبکیه چشم دارم، بیماری آرفی و سندروم آشرم هست. یعنی من هم مشکل بینایی داشتم که در اون زمان فقط دید شبم مشکل داشت و دید روزم رو از همون 5 سالگی برام عینک گرفته بودن، از عینک هایی که دستش دور گوش حلقه میزنه که بچه بودو بودو میکنه، این عینک از صورتش نیفته. و برام سمعک گرفته بودن و من با این روند زندگی رو ادامه دادم تا وارد دانشگاه بشم که دید روزم اون موقع شروع شد، تحلیل رفتن. و با اینکه رشته فنی مهندسی کامپیوتر رو میخوندم در دانشگاه خوب، ولی یواش یواش دیدم و داشتم درس میدادم و این روند طول کشید تا 26 سالگی که من کلن نابینا شدم.
عجب، به من بگو که ببینم اصلا چجوری شد که چطور مواجه شدی با ندیدن، این حالت تدریجی بودنه، این ناشنوایی در کنار ندیدن، اینا چه حس و حالی به داد، اطرافیان چجوری باش برخورد میکردن و چه ترسا، چه نگرانی ها، چه مشکلاتی داشتیم؟
ببین، خیلی سخت بود این پروسه. الان شاید بعد از سالها بتونم راحت تر راجع به صحبت کنم، ولی در اون زمان واقعا برام سخت بود. ببین، من تو دوره نوجوانیم هم که هنوز فکر نمی کردم یه روز ممکنه دیدم از بین بره، به خاطر مسئله کم شنوا بودنم خجول بودم و خیلی جاها تلاش می کردم با لبخونی با اطرافیانم ارتباط بگیرم اگر صداشون خوب نمیشنوم، به خاطر خیلی از آدم متوجه نمیشم من مشکل شنوایی دارم. وقتی که دید روز هم داشتم از دست میدادم، خب این مهارت هم داشتم از دست میدادم و فکر میکردم من اگه یه روز نابینا بشم چطور میخوام زندگی کنم و چطور اموراتم رو میخوام بگذارم. بعد خانواده من خیلی رو من حساس بودن و همش تلاش میکردن که از من محافظت بکنن. این مسئله خودش باعث میشد که من بهشون نگم دارم دید روز از دست میدم و خیلی حالم بد بود. خانواده می دیدن که من هر هفته که میام از دانشگاه پژمرده تر می شم، چون یواش یواش می دیدم که تخته رو با اینکه ردیف اول نشستم دیگه نمی بینم، بعد چهره دوستانم رو دیگه نمی بینم. خیلی هاشون بهم خورده می گفتم ما از دور داریم باید بای بای می کنیم، چرا خودتو می گیری، چرا مثلا جواب سلاممون رو نمیدی. خب من واقعا مجبور نمی شدم، خیلی غصه می خوردم. و اینکه خب تو دوره نوجوانی خب یکی از ترس‌های عمیق من ترس از تاریکی بود و قاعدتا خیلی وقتا همه برنامه‌ریزی زندگیم به گونه‌ای بود که تا قبل از اینکه غروب آفتاب بشه من خونه باشم یا کسی کنارم باشه، ولی این مسئله رو فکر نمی‌کردم که این تاریکی میتونه کلیت زندگی منو در بر بگیره و این ترس کل وجود منو در بر بگیره. و غم خیلی زیادی نسبت به این مسئله داشتم، ولی خب هیچی به اعضای خانواده نمیگفتم برای که منو محدود نکنن، چون من یه دختر هیجان خواه، تجربه جو و دوست داشتم موقعیت های مختلفی رو تجربه بکنم. تا اینکه یه روز که میخواستم برم دانشگاه، اومدم میدون هفته تیر و اونجا اومدم از خیابون رد بشم، نور به چشمم زد و من ماشین رو ندیدم و تصادف کردم. وقتی تصادف کردم خب با شدت خوردم زمین و خب البته فقط شدت تصادف باعث شد من دندونام بشکنه، ولی مثلا آسیب دیگه جز کبودی توی پاهام دیگه پدیدار نشد. ولی راننده هم سرعت نداشت، یعنی یه ماشینی که کم سرعت بود، رانندش هم خیلی آدم محتاطی بود، ولی خب من میدون در حال تردد نور به چشمم زد و دیگه هیچی ندیدم. و اونجا متوجه شدم که دیگه نمیشه کتمانش کرد، من دارم نابینا میشم و خانواده‌ام متوجه شدن که مسئله من داره حاد میشه. و خب غمم خیلی زیاد بود، تقریبا ترمای آخر دانشگاه بود و من رشته فنی میخوندم، مهندسی کامپیوتر سخت افزار. خب همه این رشته نیاز به بینایی داشت. اونجا مثلا به دانشگاه میرفتم جزوه ترم بالایی ها رو میگرفتم که موقعی که استاد سر کلاب مدارا رو پای تخته میکشه، من با ضربینم جزوه رو بخونم و صرفا به صحبتش گوش بدم تا بتونم درس رو متوجه بشم. یه دفعه سر کلاس یکی از اساتید که سر کلاس خودمونم نبود، چون من دانشگاه تهران جنوب درس میخوندم، تعداد دانشجوها که خیلی زیاد بود، یه کلاس مخصوص خانوما بود، یه کلاس مخصوص آقایون. یه دفعه که ما دیر رسیده بودیم و گفتیم که بریم سر کلاس آقایون بشینیم، استاد وسط کلاس یک دفعه گچ و گذاشت کنار و رو به من کرد. هیچ کس هم حواسش نبود که من دارم با ضربین مطلب رو میخونم. گفتش که خانم من یه چند وقتا یه سوال دارم، چرا شما سر کلاس من ضربین دستت میگیری؟ بعد برگشتم براش توضیح دادم، ولی اون لحظه حس کردم صورتم گور گرفته از شدت خجالت، ناراحتی و خشم که میتونست منو خارج از کلاس بخونه و این موضوع رو ازم بپرسه، ولی خب اونجا پرسید. حالا دوستان کنار دست من گفتن خیلی آروم و متین جواب دادی، ولی خب این حرص درونیم بود که خیلی در رنج بودم. و بعد از اینکه کلاس تموم شد همه اون دختر و پسرها واقعا عصبانی شده، گفتن چقدر این استاد رفتارش نامناسب بود، میتونست رو کنار بکشه و یه همچین چیزی بپرسه. وقتی که تصادف کردم بعدش دیدم که دیگه تقریبا با واقعیت دارم مواجه میشم، به خودم فقط قول دادم و تحت هر شرایطی باید درس تو تموم بکنی، حالا به هر شکلی که هست. با چه سختی من اون دو ترم آخر رو درس خوندم، و جالبش اینه که اون دو ترم آخرم اتفاقا نمرم خیلی جز نمرات خوبی بود. و ولی خب لحظه به لحظه حضور در اون دانشگاه که یه دانشگاه خیلی بزرگ بود و ساختمانایی داشت که کلاسامون طبقات چهارم بود، آسانسور نداشت، پله هاش فرضش لپر بود و من پله های لپر رو حفظ میکردم که نخورم زمین، یا روبروی اون فضای دانشگاه یا اتوبان دو سمت سویه بود که ما وقتی که میرسیدیم باید از اتوبان رد میشدیم، چقدر من ترس داشتم هر سری از روی پول هوایی هم نداشت از این اتوبان بخوام رد بشم. و خیلی ماجراها، خیلی ماجراها، لحظه به لحظه که دیدم و داشتم اونجا درس میدادم قصه میخوردم و حالم بد بود، ولی برای اینکه خانواده ناراحت نشه، نگران نشه و جلوی تردد من رو نگیره هیچی نمیگفتم و این مسائل پیش رفت تا اینکه خانواده گفتن دوباره منو پیش متخصص شبکه چشم ببرم. متخصص شبکه چشم دکتر بخشی‌زاده بودن، من رو ارجاع دادم به مؤسسه حمایت از بیماری های چشمی آرپی در سال 83. اونجا بود که من متوجه شدم که فقط من نیستم که آرپی دارم، خیلی آدم های دیگه هم هستن و ما نمونه مسئله بینایی من رو تو فامیلمونم نداشتیم و خود این مسئله خیلی مسئله بود که میتونست خوشحال کننده باشه که من تنها نیستم.
اصلا روزان درباره صحنه هایی که داری توصیف میکنی، با اینکه اصلا ما در یه فضا و مکان دیگه ایم، در یه زمان دیگه ایم، من رو کشوند به همون پله های لپری که هر لحظه میتونه آدم رو بندازه، اون کلاس شلوغی که همه پسرن و تو یکی دوتا احتمالا دختری هستی که داری همینجوری تو چشمی، و بعد رفتار اون استاد میتونه چقدر پرفشار باشه، اون اتوبانی که هر لحظه احتمال داره که یه ماشینی بیاد و تو نبینی، یا اون نوری که تابیده شد به چشمت و دیگه کورت کرد و باعث شد که بپذیری بعد از اون تصادفی که کردی، اصلا خیلی برای من خیلی زنده بود. و
الان هم که دارم موضوع رو برات مطرح میکنم حس میکنم قلبم به درد میاد، با اینکه سالها از اون ماجراها گذشته.
آره کاملا، حتی تو صدات هم هست این مسئله، و معلومه خیلی مسائل سختی بوده، چون تمام تلاشت این بوده که به نظر میرسه انکارش کنی و یا پنهانش بکنی که بتونیم با اون شیوهی که دوست داری زندگیت رو ادامه بدی، به قول خودت هیجان طلب و پر جنب و جوش. و فکر میکنم این نشنیدن و این ندیدن که هی اضافه و اضافه و اضافه تر میشده میتونست خیلی سخت باشه.
سختتر از همه میدونی چی بود؟ سختتر از همه این بود که تو توی دوره دبیرستان رشته ریاضی فیزیک میخوندی، شاگرد اول بودی، همیشه یا شاگرد اول بودی یا شاگرد تا بین رتبه اول تا چهارم، دو تا المپیاد شرکت کرده بودی، برای کنکور بدون اینکه درس بخونی وارد دانشگاه شده بودی. همه بچه های هم مدرسه من همون سال دانشگاه قبول نشدن، ولی تو قبول میشی، هم کلاس میشی با بچه های دیگه که خیلی باهوشن، همینجور دارن پله به پله موفقیت ها رو طی میکنن، و تو هی داری تنزل پیدا میکنی به دید اون زمان. کلی موقعیت ها رو دارن تجربه میکنن، با پسران آشنا میشن که مثلا بخوان به مقوله ازدواج بکنن، و تو در ساده ترین نیازهای اولیت موندی و حس تنهایی میکنی به شدت، و هیچ کسی نیست که بخوای باهاش در این زمینه حرف بزنی.
آره، و فکر کنم اینجا اومدن به مؤسسه آرپی یه قلابی بوده که تونستی بهش بیاویزی و خیلی خیلی برام جالبه. یه ذره از آرپی بگو، بعد از آشناییت با چنین مؤسسه‌ای، با آدم‌های از شبیه به خودت چجوری بود؟
اگر اجازه بدی من یه خود تشنم شده، من یه خود آب بخورم
آب
که
بخور، من
بتونم
خدا
راحت
قسمت
باشم.
ببین اصلا انقدر یه لحظه تجربه سخت بود، میخواستم خودم آب بخورم، فقط گفتم چیز میشه بیادبیه که وسط صحبت آب بخورم.
صحبت کردن راجع به یه سری روایت ها در گذشته خب میتونه زخم هایی رو باز بکنه. ببین مسئله اینجا، قبل از که من وارد مؤسسه آرپی بشم، پدرم اولین بار مؤسسه رو بررسی بکنه، اومد پیش خانم دکتر صدیقه وسمقی، و بعد با یه حس و حالی برگشت بهش گفت شما اصلا میتونید آرپی یعنی چی؟ میدونید دخترم داره نابینا میشه یعنی چی؟ چون خانم دکتر یه چهره بسیار ملیح و دوست داشتنی داشتن، چون من چهرهشون دیدم که اصلا نشون نمیداد که نابینا هستن، و یه عینک ذره‌بینی به چشمشون میزدم. به پدرم برگشتم گفتم بله من خودم آرپی هم، من نابینام، که پدرم اونجا شوکه شد. و وقتی اومد خونه به من گفتش که رفتم مؤسسه آرپی و با یه خانمی آشنا شدم، چقدر خوشمشرب، چقدر دوست داشتنی، دوست دارم که باهاشون آشنا بشم. اون موقع حس و حال آشنا شدن با آدم های جدید و محیط های جدید اصلا نداشتم، یعنی در اون فاز افسردگی خودم بودم، دوست داشتم از خونه بیرون نرم، فقط برم دانشگاه خونه، با کسی هم حرف نزنم. و حتی همون موقع هم سر این افسردگیم پیش یه روانشناسی رفتم، اینجا لازمه که اینو بگم، که اون روانشناس به من گفت دارو مصرف کن، ولی من 2-3 بار که مصرف کردم دیدم که حس و حال دارو مصرف کردم ندارم، یعنی اصلا دارو به وجود من همسو نیست. ولی چیزی که خشم منو برانگیخ از اون روانشناس که نسبت به مسئله من خیلی داشت عقلانی و صرف حرف میزد، مواردش حرف زد که او مثلا مشکل بینایی داشته، ولی مثل که همه تصاویر رو برعکس میدید، به خاطر اگه ذره بین خاصی بعد استفاده میکرد که تصاویر رو درست ببینه، که مثلا یه مراجعه داشته این
یه مراجعه ای داشته. خب
اینقدر عقلانی نفسه با من حرف میزد که من از دستش خشم میشم، گفت اصلا میفهمی نابینا شدن یعنی چی؟ این اصلا میتونه بفهمه منی که کم شنوا هستم چطور میتونم با نابینایی هم زندگی رو ادامه بدم؟ و واقعا اینقدر دفتش عصبانی بودم دیگه به خانوادم گفتم دلم نمیخواد باش حرف بزن، چون یه موضوعی هم که بود خیلی صداشم آهسته بود، هر سری هم میگفتم میشه بلندتر حرف بزنی، باز دو تا جمله میگفت دوباره بولمش میمد پایین، یعنی من عملا فشار مضاعف داشتم، هم نشنیدن صحبت های اون، هم مسئله که اینقدر برام غم انگیز بود که بخوام مطرح. ولی در کنار خانم دکتر بسمری بودن و آشنا شدن با بچه های مؤسسه آرپی خیلی اتفاق جالبی بود، چون که اولا من رفتم اونجا دیدم من درسم رو تموم کردم، خیلی بچه ها حتی دیپلم نگرفتن، و حالا اون موقع هم گفتم باید من خانم مهندسم و بسه خودم اباحتی بعد اینا مثلا حتی خیلی در مسائل گستردهی گیر کردن که بعد حل بشه، باز من خانواده‌ای دارم که حمایتم هم میکنه، خودم همچنان با ضروری میتونم مطلب رو بخونم، هنوز موقع نابینا نشده بودم، خب سال 83 من هنوز نابینا نشدم، با مگنیفایری که خانم دکتر وسمقی به من هدیه کرد من تونستم مدت ها استفاده بکنم از مگنیفای، البته یه مگنیفای معمولی بود فقط یه لامپ داشت، ولی بعدش 1-2 سال بعد خودم یه دستگاه لوویژن خریدم، ولی استفاده از اون دستگاه لوویژن 1 سال بیشتر طول نکشید و بعدش من نابینا شدم. ولی چیزی که جالبه، ما اون زمان با چندی نفر دوست شدیم، از جمله آقای اصفهانی که تو هم میشناسیش، و شاید تو اون جمعی که ماها با هم دوست شدیم و ارتباطمون ادامه دادیم من خیلی سریعتر نابینا شدم، ولی خب خیلی سریعترم خودم تونستم تطبیق بدم با مسئله. حالا اینجا 2 تا موزه دیگه هست لازم حتما بهت بگم. صرفا آشنایی با خانم دکتر بسمقی به من کمک نکرد، من وارد کلاس عرفانی شدم که استاد اون کلاس عرفانی نابینا بودن. دوست ندارم نامشون رو مطرح کنم چون میدونم که ایشون متمایل نیستن، و خب حضور در اون کلاس و تنها کسی که هم صنفش بود من بودم، خیلی انگیزه داد به من، چون ایشون هم ساز میزد، هم کامپیوتر رو به صورت نابینایی خیلی خوب کار میکرد، هم خب یه استاد عرفانی بود، ادبیات مسلط بود و خیلی موارد مختلفی مسلط بود. برام جالب بود، من یه همچین کسی رو نزدیک به این گونه ندیده بودم. بعد تصمیم گرفتم برم مرکز رودکی کامپیوتر رو بیام به صورت نابینایی یاد بگیرم.
این کلاس عرفانی بودنش بهت کمک میکرد یا استادی که نابینا بود؟
جفتش، چون من اندیشه های معنوی و مذهبی خیلی داشتم. مفصول ببین، اگر خودت اشراف داشته باشی به پروسه سوک، خب ما قاعدتا مرحله این کار بعد چانل زنیه. خب توی چانل زنی خیلی ممکنه خودشون بگن خدای چرا این مسئله برای من پدیدار شد. خب اینو جدا بهت بگم، اغراق نیست، من نگفتم چرا این مسئله برای من پدیدار شده، من چی کار کردم از این صحبت ها. ممکنه خانوادم گفته باشم ولی به من اینو نگفتم. خب من بهش میگفتم همیشه من خیلی سختمه، خیلی تنهام، تو هوامو داشته باش. و همه این اتفاقات همزمان شدن با یه سری از این آدم ها همش در یه زمانهای خاصی بوده که من اونجا حس میکردم حضور یک نیروی لایزالی که داره ازم حمایت میشه. خب این یه چیزی که درونیه و اثبات پذیر نیست، ولی قلب من رو به یه یقین میرسوند و من میتونستم با همه اون رنج بگم که اگه هوامو داشته باشی مبارزه میکنم. ولی خب یه جاهایی واقعا خسته میشدم و اون استاد عرفانی همه جوره هوای منو در اون دوره داشت تا 10 سال.
یه جور آرامش بهت میداده احتمالا، مثل یه
خیلی
آدمی که میره میجنگه و بعد دوباره وقتی خسته میشه میاد تکه میکنه به یه دیوار امن، جون میگیره و دوباره برمیگرده احتمالا، یا مثل یه آدمی که توی یه استرخیه، یه ساحلیه، شنا میکنه، خسته میشه، برمیگرده، یه نفسی میگیره، تکه میده، استراحت میکنه و دوباره میره وسط در وسط ماجرا.
مسعود اینجا لازمه یه چیزی به صحبتت اضافه کنم. یادت بهت گفتم من نمیتونستم بپذیرم که مسکن بدن به من، داروی آرام بخش بدن به من، ولی خب شاید برای من ذکر مسکن بود، حضور ایشون مسکن بود. خب حتما من در دوره نیاز به مسکن داشتم. خب ببخشید اینو صحبتت
میفهمم. اصلا روزان اصلا داری دربارش صحبت میکنی، صدات یه هیجان خاصی داره، کاملا انگار که زنده است و داره دونه دونه این صحنه ها جلوی چشت میاد. بعد از این داستان که قرار بود بری رودکی چی شد؟
من وقتی که وارد رودکی شدم قرار شد برم کامپیوتر رو به صورت نابینایی یاد بگیرم، یعنی قرار بود با جاز کار کنم. اولین بار که صدای جاز رو شنیدم گفتم من دیوونه میشم اگه بخوام با این کار کنم، الان این اپلیکیشن رو نباشه من دیوونه میشم. ولی چون به عنوان یه فرد کم شنوا واقعا صداش رو مغزم بود، با اینکه من زبان انگلیسی بد نبود ولی صدای مکانیکی داشت، اصلا نمیتونستم بپذیرمش. اونجا بود که با آقای امیرحسین سلیمانی آشنا شدم که مدرس کامپیوتر بودن، با یه سری از بچه ها اونجا آشنا شدم و انرژی ایشون، چون ایشون تقریبا همسن و سالای خود من بودن، انرژی ایشون، دانششون، تجربهشون و اینکه به هر حال در زمینه کامپیوتر تبحر داشت و منم به هر حال همین رشته رو خونده بودم، خب خیلی شوق برانگیز بود که من میتونم همچنان هم به صورت نابینایی اون چیزایی که دوستشون دارم پیگیری کنم. من عاشق مطالعه کردن بودم مسعود، من از دوره دبستانم رمان میخوندم، کتاب به دست من میدادن تا تموم نمیشد نمیذاشتم زمین. وقتی داشتم نابینا میشدم گفتم یعنی من دیگه نمیتونم کتاب بخونم، ولی بعد متوجه شدم که کلی کتاب رو میتونم بشنوم، شاید من چندین برابر موقعیتی که بینایی داشتم کتاب شنیدم، چه حالا بخوام با اپلیکیشن بخونمش یا بویس بشنوم. و خب حضور در اون جمع، حضور در مؤسسه آرپی، حضور در کلاس های عرفانی، روند تدریجی نابینا شدنم رو کمی تسهیل کرد، ولی باز هم جلوی خانواده وانمود میکردم حالم خوبه در حالی که درد میکشیدم.
خب الان داری درباره خانواده‌ات میگی، من سوال بپرسم درباره برخورد اونا، مگه اونا چی کار میکردن که تو اینقدر سعی میکردی حس و حالت رو پنهان کنی در برابر اونا؟
قصه میخوردن. خب چرا من نشون بدم ناراحتی خودم رو که قصه اونا تشدید بشه؟ یه مسئله دیگه مسئول، مثلا من 21 سالم بود رفتم که عضو گروه کوهنوردی بشم، اسمم رو نوشتم خب که گروه کوهنوردی میرم، کوهنوردی و حرفه ادامه بدم، دوست داشتم کوهنوردی، صخره نوردی رو ادامه بدم، و الانم که حتی خواستم بیای کوه، چون کوه همیشه تو زندگی به من آرامش میداده، حس استقامت به من. این قبل از اون ماجرایی بود که تصادف من، وقتی تصادف کردم فهمیدم که کوهنوردی دیگه نمیتونم انجامش بدم، به فکر اون موقع، و دیگه نابینا شدم. ولی خب خانواده همه جا کنار من بودن و تصمیم گرفتم که بیام و تغییرات تو زندگیم پدیدار کنم. و توی مؤسسه آرپی ما کارگروه های مختلف داشتیم، خانم دکتر بسمقی بودن، بچه ها بودن، کلی برنامه داشتیم، کلی دور هم میشستیم. یادم حتی یک بار خود همین بچه ها، من اون موقع بینا بودم، برای روز جهانی عصای سفید جشن تو خود مؤسسه گرفتیم، از پسر دکتر حسابی دعوت کردیم، همه کاراش رو از صفر و صد خودمون انجام داده بود، خیلی روز خوبی بود. بعد جالبیش بود مسعود، اون موقع آقای اصفهانی، همه خانوادهش، حتی عمه‌ش هم تو جشن اومده بودن، خانواده من هیچ کی نیومده بود. خب حالا درگیر کاری بودن و اینا، ولی خب یه حسی بود که واقعا خانواده، خب یه جاهایی مثلا حضورش پررنگ هست و یه جاهایی نیست، ولی خب خانواده من در جاهایی که خودشون حس میکردم مدام دکتر ببرن این برم و من، یعنی من از طفولیت، الان یه چیز دیگه هم یادم افتاد، خب من جدا کم شنوا بودن و نابینا بودن، من مشکل پا هم داشتم، من تو دوره کودکی پامو کج میگذاشتم، مجبور بودم کفش مخصوص بپوشم تا مدت ها تا پام صاف بشه، و حتی تو خوابم بعضی وقتا مجبور بودم بین این دوتا کفش به باش میخوابیدم یه میله این وقت بکنن که پای من صاف بشه. ببین اینقدر این مسائل دیگه پررنگ بود، این موضوع یادم رفته بود، به خاطر همین دوره کودکی من همهش از این دکتر به اون دکتر بود، و خیلی جاها وقتی میدم خانوادم چرا رنج میکشن، خب حاضر نبودم که وقتی یه موضوع درمانی نداره در حال حاضر اینقدر اونا رنج بکشن.
یعنی از این پیگیری و قصه خوردن و تلاش و اینها دوست داشتی دیگه اندازه خودت یه نقشی داشته باشی که کمش کنی، درسته؟
بله. ببین خانواده تو به هر دری در میزنن، از پرسش بگیر، انرژی درمانگر بگیر. یادم پدرم یه سال، حالا خب اعتقادات مذهبیش اون موقع یه مدل دیگه ای بود، حتی فکر میکرد باید توی درسه باشه به نیت اینکه شاید شفا برای من حاصل بشه، مثلا بیا پرچم دسته امام حسین رو بگیره یا همچین کارایی، و تو همه اینا رو میبینی و خسته شدی از این درون در زدن بابت چیزی که راهکار نداره، پس میخوای نشون بده حالت خوبه که اینقدر اونا دنبال راهکار نگرد. و حتی بگم پرونده پزشکی منو پدرم برای امریکا هم پیش یه دکتری فرستاده بود، ولی خب همشون متفق گفته بودن که خب راهکاری در حال حاضر نیست.
متوجه. ولی خب دیگه اومدی توی آرپی و با آدم هایی آشنا شدی که مثل خودت بودن، کارهایی رو انجام میدادن که تو دوست داشتی انجام بدی، مثل موسیقی، مثل کتاب خوندن، مثل کار با کامپیوتر، و فهمیدی تنها نیستی، یعنی تنها کسی نیستی که این شرایط رو داری. و بعدم احتمالا اینجوری که من برداشت کردم شروع کردین با هم کاری انجام دادن، مثل همون جشن عصای
بله.
سفیدی که داشتین یا اون کارگروه ها، و همه اینا حال خوبی بهت داد، یعنی از اون از اون حس
همه اینها مسکن خوبی بود، مسکن خوبی بود. ولی خب خود حضور خانم دکتر وسمقی و من حتی باشون رفت آمد خانوادگی هم داشتم، یعنی منزلشون میرفتم و میتونستم ببینم که چه فرد توانمندی که کارهای خونش رو چجوری انجام میده، دکترا داره، اون موقع حالا دقیقا اون موقع نه، قبلترش رئیس شورای شهر بوده و و و خیلی توانمندی هایشون داشتن. خب همه اینها میتونه به من قوت قلب ببخشه که پس میشه با همین شرایط هم زندگی کرد. خب ایشون هم مثل من دیگه نابینا بود دیگه، ولی شانسی که ایشون داشت از اول رشته رو انتخاب کرده بود، رشته فقه، که میتونست همچنان همون رشته رو ادامه بده، ولی من نمیتونستم مهندسی کامپیوتر سخت افزار ادامه بدم.
چه کار کردی؟
اون موقع با دانش اون موقع من نمیتونستم، الانم میشه خب که این رشته ها رو خون، همش راهکار داره، با حضور درسیار میشه این کار انجام داد. کمان که با یه خانمی در انگلیس آشنا هستم که مهندسی کامپیوتر خوندم و دقیقا با حضور درسیار همه این مسائل حل شده، ولی خب در کشور ما نمیشه. من تصمیم گرفتم تغییر رشته بدم و چون تو اون کارگروه ها بودم، کارگروه هایی که با بچه ها بودیم، روانشناسی و مشاوره های نام بود، یه موضوع دیگه من یادم افتاد، اینقدر که من کارهای مختلف انجام دادم هر سری یه چیز جرقه میزنه. سال 84 از طریق یکی از دوستان دانشگاه با یه گروه مشاوره گروهی به نام پرورش نیروی انسانی پناه آشنا شدم که اینها بر اساس رویکرد CBT هر هفته شنبه ها از ساعت 5 تا 7 جلسه داشتن و حضور در این کلاس این شغل به من میداد که پس من هم میتونم مشاور باشم، چون من هم شنونده خوبم، هم همدل، و همین که خیلی به کتاب های روانشناختی علاقه من بودم. تو کارگروه های مؤسس RP بودم، گفتم که بهتر هست برم رشته مشاوره، نه روانشناسی بالینی، چون میدونستم روانشناسی بالینی خب با اختلالات عمیقی سرکار دارن که هم نیاز به بینایی هست و همین که من در اون برهه هنوز عبود روحی آماده تنش بیش از اندازه رو نداشتم و گفتم که میرم و شروع میکنم برای دانشگاه درس بودم. چالش جدید اینجا شروع میشه که میخوای برای دانشگاه درس بخونی، رشته هم این رشته نبوده، کتاب ها رو میخوای پیدا بکنی و از طرف دیگه وقتی که تو مؤسسه RP هستی خیلی سوالاتی داری که به خصوصی مددکارا، معلم بریل و خیلی ها نمیتونن دقیق بهت بگن، دنبال کتاب هایی هستی که بخواد جواب یه سر سوالات رو بده. ببین مرسودی دختر وقتی نابینا میشه شرایط متفاوتی رو با یک پسر نابینا داره و خیلی ریزکات ها برای دختر خانم هست که میباید بهش توجه بشه، چه بود آرایش، پیرایش و زندگی خانه، بیرون از خانه و خیلی مسائل مختلف که من هیچ نوع آگاهی در زمینه نداشتم. به خصوص یه نمایشگاه گذاشته بود برای هفته معلولین، یه کتابی رو پیدا کردم، گفتم شاید این کتاب بتونه جواب یه سری پرسش های منو بده، ولی تا میرسیم به اون قسمتی که پرسش من بود، میگم اینجا رو باید مربی آموزش بده و من اون زمان مربی خیلی خوبی رو نمیشناختم. مثلا خدا دروس خزانه سر زدم، ولی خزانه خیلی دور بود به خانه ما و کلا خیلی چالش داشتم واسه رفت آمد، خانواده رو بکشون این و بکشون اون و یکی دوتا کلاس هم که نبود، که جاهای مختلف هم هر کدومشون متمرکز بود. من اینجا با آقای اصفهانی شکوفا که توی مؤسسه RP بودیم تصمیم گرفتیم بیایم کتاب مناسب رو پیدا کنیم و خودمون در این زمینه کاری انجام بدیم، که شکوفا برادرش کانادا بود، کتاب لایف اسکیلز رو برای ما تهیه کرد و ما اونو ترجمه تعریفش کردیم و به نام چگونه زندگیم را شکوفا کنم سال 88 این کتاب چاپ شد. این کتاب مهارت‌های ریزی رو مطرح میکرد که میبایست خانواده هایی که یه فرد باعث بینایی دارن بهش توجه کنن یا خود اون فرد بدونه. خیلی این نکات ریز بود، شاید بعضیش پیش پا افتاده بود، ولی من هیچ کدوم از اینا رو نمیدونستم. این کتاب سال 88 چاپ شد، همون موقع که من تصمیم گرفتم دیگه بیام و برای رشته مشاوره روانشناسی دانشگاه شروع کنم درس خوندن. و اینم بهت بگم که سال 90 این کتاب توسط آموزش پرورش استثنایی تایید میشد و سال 94 هم به سیسی از من بابت این کتاب تقدیر کرد در روز جهانی اساسه.
این چیزی که میخواستی خودت یاد بگیری رو یاد گرفتی، هیچی، تبدیلش کردی به یه سندی که بقیه هم بتونن ازش استفاده بکنن.
اکنون 1000 نسخه از این کتاب چاپ شد. ما این کتاب رو اهدا کردیم به تمام مراکز نابینایی، مدارسی که در سطح کشوری بود از طریق آموزش پرورش استثنایی، یعنی آیدی مالی برامون نداشت و این یه چیزی بود که واقعا میخواستیم اون رنجی که ما میکشیم به خاطر جهالت، به خاطر اهمال حضور مربیان متناسب در زمان خودش، مشاورین متناسب در زمان خودش، بقیه رنج متحمل نشد. و وقتی که تصمیم گرفتم برم دانشگاه بخونم، گفتم پیام نو شروع کنم. اصلا حس و حال این که برم دانشگاه نداشتم، حضوری خیلی میترسیدم، من نابینا کم شنوا چجوری در پس کلاس دانشگاه میخوام در بیام. و شروع کردم درس خوندن و ماجراهای کنکور و داشتن منشی های نامناسب، چقدر من اذیت شدم تا بعد از 4 سال من بتونم قبول شم. یعنی وقتی الان فکر میکنم ما با این همه امکان کامپیوتری خودمون میتونستیم بخونیم متن انگلیسی رو، احتیاج نمی کسی واسمون بخونه، واقعا میگم که چقدر ما پیش پا افتاده داریم کنکور میدیم. و هر سری هم که پدرم میرفت میدید که خب یه جمله ای داشت، فکر میکنید چه اتفاقی افتاده؟ گفتم خب قبول نشدم. گفت درست فکر میکنی؟ بعد من حالا یکی دو روز میرفتم تو فاز سوق، من گفتم خب دوباره شروع میکنم بخوندم. و هر سری هم کتاب های جدید میخوندم، هی کتاب میخوندم، کتاب های متفرقه. اگر نظریه مشاوره روان درمانی 2 تا کتاب منبعش بود، 3 تا دیگه هم کنارش من خونده بودم تو این 4 سال. و خواهرم برمیگشت من گفت تو خسته نمیشه اینقدر کنکور میدی؟ گفتم نه من دوست دارم و بالاخره اینقدر کنکور میدم تا قبول شدم. تا سال 92 بالاخره من با رتبه 25 دانشگاه آزاد قبول شدم. و اینم بهت بگم مسعود، همون سال حوزه کنکور من افتاد دانشگاه تهران جنوب، همون دانشگاهی که من داشتم نابینا میشم. وقتی رفتم اونجا گفتم خب کنکور رو میدم، ولی تمام بدنم درد میکرد، قلبم درد میکرد. بعد وقتی که اومدم بیرون خب عینک تیره بود، یعنی اصلا در دلم میخواست فقط گریه کنم. خب که پدرم من گفت دوست داری الان کجا بریم؟ من یه ارادت خاصی به آقای شیخ رجب‌علی خیاط دارم. گفتم منو میبری ابن باوی اونجا؟ و منو بودن اونجا و بی صدا داشتم گریه میکردم و گفتم که خیلی درد میکشم، ولی من دیگه پذیرفتم دیگه، من دیگه نابینام دیگه و برای زندگی جدید شروع کنم. و اینم بگم تمام اون دوستا تو این سالها ازدواج کردن، فوق لیسانس گرفتن، دکترا گرفتن، بچه دار شدن. و تو همینجور این روند رو طی کردی که با مقوله نابینایی چیکار کن. قبول شدم، وارد دانشگاه شدم، اونجا وارد کلاس شدم، متوجه شدم که یه دختر نابینای دیگه هم کلاسیم هست و خیلی خوشحال شدم. ایشون هم معرفی بود، خانم بیتارات، و ما اون ترم با هم دوست شدیم و بچه های دانشگاه خیلی هوامونو داشتم. ولی بازم مسعود من مجبور بودم ردیف اول بشینم، حتما یکی کنارم بشینه. و خیلی جا حرف استاد اگه نمیفهمیدم از نفر بغل دستم بپرسم، ریکوردرم هم همیشه رو میز استاد بود، صداها رو ضبط بکنم. ولی یه اتفاق خیلی جالبی که افتاد، اساتید به خصوص 2 تا درسم با یه استاد بود، در هر زمینه هر سوالی که میپرسیدن، ما بچه های غیر مرتبط بودیم دیگه ترم اول، من پاسخی برای گفتن داشتم. که آخر ترم بچه ها بهترین شاگرد کلاس کی بود؟ گفت خانم سمنانیان، در هر زمینه مطلب برای گفتن داشت. و یکی از استادا خیلی جالب بود، خیلی منو دوست داشت، موقع امتحان به من گفتش که تو اصلا نگران امتحانت نباش. بعد همیشه هم سر کلاس هم من تعریف میکرد. من ببین مسعود، اونجا بود که برای اولین بار دیگه تصمیم گرفتم عینک تیره رو به چشم بذارم، نمیذارم تا قبلش. گفتم بذار بچه ها بدونم من نابینا هستم، اساتید بدونن. ولی بیتا عینک رو نمیذار، به خاطر خیلی از اساتید نمیفهمیدن نابینا، و اونم تا ضرورت نداشت نمیگفت. خب به خاطر هم یه دفعه که من کنفرانس دادم و بعد بیتا کنفرانس که داد، فیلم من پخش کرد، فوق العاده فیلمش عالی بود. استاد من برگشت گفتش که خانم سمنانیان کنفرانس دادن، چقدر عالی. همه را شما اصلا کنفرانس دادی؟ اینجا سوگیری رو میخواستم بهت بگم.
اجراش از تو بهتر بود دیگه، فیلم و اینا هم پخش کرد.
آره خیلی خیلی فیلم داشت، خیلی. بعد تا اینکه ترم بعد بچه های مرتبط هم به ما اضافه شد، 2 تا نابینای دیگه هم به ما اضافه شدن. بعد یکیشون یه نابینا بعد تولد بود، یکی دیگه یه آقای نابینا که اونم آرتی بود و فوق لیسانس دومش رو گرفته بود، میخواست بگیره با ما. یه فوق لیسانس روانشناسی داشت، میخواست فوق لیسانس مشاورم بگیره، آقای محمد حسینی، و خیلی هم با سواد بود. وقتی که اولین بار من کنفرانس داد راجع به فروید به نماینده کلاس دادم، ایشون خیلی بارش ما با ایشون درس بخونیم. و یه چیز جالبی که بهت بگم، ما یه کارگروه تشکیل دادیم خودمون با ایشون درس خونیم و چه چیزایی رو ما یاد گرفتیم از کارگروه های خودمون که دانشگاه نیاموختیم. رسیدیم به انتهای درس که بعد موضوع پایان نامت رو انتخاب بکنی و میخوای خودت کار بکنی، دوست نداره کپی پیست باشه و دوست داشتی که موضوعم در مورد نابینایان باشه. خب خودپنداره رو کار کرده بودم برای روش تحقیق، میخواستم یه مؤلف دیگه پیدا کنم. من یه چیزم بگم، مرسود از سال 88 که میخواستیم کار کتاب رو انجام بدیم، پامو گذاشتم کتابخونه ملی، دنبال یه جا میگشتیم که بتونیم با خیال راحت با صدای بلند کار انجام بدیم و اینا. کتابخونه ملی بخش نابینایان خب این فضا رو به ما میداد. و بعد از این کار کتاب تماشا، من برای کنکور درس خوندن همش کتابخونه ملی بودم، با خیلی بچه ها اونجا آشنا شدم و از جمله مرحوم زهرا علی اکبری. و یادمه که ایشون داشتن رو پایان‌نامه‌شون کار میکردن و یکی از کارمنده بخش اومدن، من تو یه اتاق بودم، ایشون اتاق بغلی من بودم، یه خانمی هست اتاق بغلی میخوان رو پایان‌نامه‌شون کار کنن، میخوان با شما هم صحبت کنن. من رفتم اونجا با ایشون آشنا شدم، با خانم حیدری آشنا شدم. بعد ایشون تا فامیل منو فهمید، برگشت گفتش که من کتاب شما رو تایید علمی کردم از طرف آموزش پرورش استثنایی. و دوستی های ما شروع شد. خب ایشون هم یک انسان بسیار تلاشگر، بسیار توانمند. من تو پایان نامه به ایشون کمک کردم، از طریق ایشون با دوستان بیناشون آشنا شدم که هوای من تو کتابخونه داشتن، گروه هایی تو کتابخونه شکل گرفت. منی که این همه مشتاق کوهنوردی اینا بودم، دیگه از طریق خانم حیدری و دوستای دیگه میتونستم موضوع تجربه کنم. و یه اتفاق خیلی خیلی جالب محسوب بود، قبل از اینکه با خانم حیدری کوهنوردی رو شروع کنیم، یه دفعه تلویزیون داشت صعود جانبازان و معلولین به هیمالیا رو پخش میکرد. مادر من داشت توضیح میداد، گفتش که یه آقای هست که یه پاش مشکل داره، یه پاش زانو قطعه و با عصا داره میره جلو، یه آقای پشت سرش هست، به دو تا دست نداره، نابینا هم هست، دو تا دستش رو تکیه داده به آرنج، به کوله نفر روبروش و دارن حرکت میکنن. وقتی مادرم این صحنه رو توصیف کرد، گفتم تو که کوهنوردی دوست داره، تو چی کم تر از ایناست؟ پس تو هم میتونی شروع کنی دیگه. یواش یواش شروع کردم با همون بچهای کلاس پنا، اینا هر ماه شب مهتاب میرفتن کوه درکه، من یواش یواش شروع کردم کوهنوردی کردن. اوایل به شدت میترسیدم، ولی یواش یواش اصلا اون ابهت کوه و اقتدارش بر ترس من چیره شد و من تونستم کوهنوردی رو پیگیری بکنم. با اجازت من یه لبان آب بخورم، خستش
که ما اینجا هم دیگر رو میبینیم. تحقق آرزوهای گذشته است و خیلی 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 جالبه برام، حرکت به سمت چیزی که دوستش داشتی. نمیدونم دیگه، کم 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 داریم میرسیم به چشمت، چیز دیگه ای مونده که دربارش بخوایم حرف بزنی؟
اولا که ما چقدر زود رسیم چشمه، من اصلا نفهم نمیخواد زود رسیم. من وقتی حرف میزنم اصلا روغنم همینم و اصلا مسئله که میرم متوجه نمیشم، خیلی جالبه. حالا یه پرسم کجا فهمیدی ما نزدیک چشمه ای؟
دیگه صدا
من میدونی از کجا میفهمم، من از کجا میفهمم، میدونی من از کجا میفهمم، اون نزدیک چشمه صدای پرنده ها بیشتره و اینکه تعداد آدم هایی که دارن از اون حالا استراتگاهش میان پایین صداشون بیشتره، من از اونجا میفهمم. خواستم بینم تو چجوری فهمم.
آره خب شلوختره، آدم ها معمولا دوروبرش دارن آب پر میکنن، نشستن حرف میزنن، استوب کردن در اصل، و خب جای سرسبزتریه از این حالت یه ذره حالا کوهی در میاد، یه ذره آب هست اونجا، یه ذره سرسبزتره، حیوانات دور و برش بیشتره، به خاطر این دارم میگم. بهم بگو ببینم چجوریه داستان، چیزی هست که بخوام بشه؟
میخوام بگم که در حال حاضر مشاور هستم. آه. هر نظام روانشناسی رو دارم. 5 ساله دارم دوره های روانکاوی رو میگذرونم که بخوام روانکاو بشم. اونورد هستم، خیلی کوههای زیادی رو تونستم بپیمایم و همچنان شوق زندگی نوردی دارم. الان چندین ساله من دارم به بچه های مؤسسه آرفی هم مشاوره میدم، هم تدریس میکنم و همینطور دارم شوقمندانه زندگی رو طی میکنم. و این هم بگم خیلی جاها هم شده که پروسه سوک دوباره در من تجدید بشه به اثر یه سری رخدادها که به خاطر شرایطی که از طرف جامعه تحمیل میشه که همچنان مجبور میکنن که مثلا یه فردی که باعث بینایی خودش اثبات کنه که یه مشاور قابلیه، یک روانکاو قابلیه، یک مدرس قابلیه و و و خیلی چیزای دیگه. پروسه سوک ممکنه برگرده ولی به شدت و مدت قبل نمیمانم، ولی پذیرفتم که این مسئله میتونه حل بشه.
میخوام ببینم روزان آیا ترس دیگه، ماجرای دیگه، نحوه برخورد دیگه این مونده برای بحث مواجهه با ندیدن؟
بله، ما باید فرهنگ سازی انجام بدیم. ببین الان به خاطر پیشرفت تکنولوژی که انجام شده و وجود اپلیکیشن ها، نابینایان خیلی جاها میتونن با یه سری توانمندی ها کارهایی رو انجام بدن که قبلا نمیشده. ولی خب خیلی از افراد این توانمندی ها رو نمیبینن و توی محیط های کار جاهای مختلف محدودشون میکنن و کارفرما شاید مثلا به خاطر محدودیت که اون فرد داره ممکنه یاد و کار رو بهش نسپاره یا کار دو چندان بهش بسپاره و مسائل دیگه اینچنینی. ما نیاز مبرم داریم که کارهای فرهنگی عدیده ای انجام بشه که از این به بعد تمام هم این هست جدای کار مشاوره تدریس پژوهش رو بیشتر بهش بپردازم و دوستانی که در این زمینه مصر هستن، توانمند هستن، همراهشون باشن که عبود فرهنگی واقعا تغییراتی در کشورمون رخ بده.
ممنونم. خب بیا بشینیم یه ذره استراحت کنیم.
وای من الان شکلات دارم، شکلات میخوری بهتم؟
خیلی میچسته.
ببین زرزرق طلایی قلبی سکنم.
رنگش از کجا میدونی؟
خب من که پرسیدم.
رنگش که به درد من نمیخوره ولی خب کاکائو بودنش.
ولی شکلات خیلی خوشمزه است. آره شیرین قهوه‌ای است.
میخوام اگر بشه با هم دیگه اگر یه آهنگی، شعری، دکلمه‌ای فکر میکنی با حال و هوای قصه‌مون جوره برام بذاری که بشنوم. داری چنین چیزی تو گوشی؟
بله دارمش و تقدیمت میکنم. یه دکلمه ای هست از آقای خسرو شکیبایی، مرحوم خسرو شکیبایی، یادش گرامی، که من واقعا ایشونو دوست میداشتم، از بازی های ایشون لذت بردم و همچنین از صداشون در حال حاضر لذت میبرم و این رو برات میگذارم که بشنوی. این موسیقی سبک زندگی من هست و من بهش ایمان دارم که در مسیر زندگی نوردی ایمان و عشق میتونه ابزاری باشه برای شخص من که به هم شوق زندگی نوردی ببخش.
زیبا زیبا هوای حوصله ابریست، چشمی از عشق ببخشایم تا رود آفتاب بشوید دلتنگی من. زیبا زیبا هنوز عشق در هول هوش چشم تو میچرخد. از من مگیر چشم، دست مرا بگیر و کوچه های محبت را با من بگرد. یادم بده چگونه بخوانم تا عشق در تمامی دلها معنا شد. یادم بده چگونه نگاهت کنم که طوری بالایت در تند باد عشق. زیبا آنگونه عاشقم که حرمت مجنون را احساس می کنم، آنگونه عاشقم که نیستان را یک جا هوای زمزمه دارم، آنگونه عاشقم که هر نفسم شعر است. زیبا چشم تو شعر، چشم تو شاعر است، من دزد شعرهای چشم تو هستم. زیبا زیبا کنار حوصله ام بنشین، بنشین مرا به شط غزل بنشان، بنشان مرا به منظره عشق، بنشان مرا به منظره باران، بنشان مرا به منظره رویش، من سبز میشوم. زیبا زیبا ستاره های کلامت را در لحظه های ساکت عاشق بر من ببار، بر من ببار تا که برویم بهاروار. چشم از تو بود و عشق به چرخانم بر حال این مدار. زیبا زیبا تمام حرف دلم این است، من عشق را به نام تو آغاز کردم، در هر کجای عشق هستی آغاز کن.
من روزان سمنانیان هستم که مشاور مؤسسه حمایت از بیماری‌های چشمی آرتی، که علاوه بر این که به جامعه واسطه بینایی مشاوره میدم، مشاور خانواده برای عموم هستم و مترجم کتاب چگونه زندگیم را شکوفا کنم و کوهنورد زندگیم نورد شوقمن. و در پایان دوست دارم بهتون بگم که در این مسیر من با مسعود طاهریان که کوله‌گرد رها بود هم سفر شدم و داستان زندگی خودم رو براش برشمردم و دوست داشتم از آقای اشکان آذرماسوله برای تدوین این فایل و آقای میلاد خالص برای آهنگی که برای تیتراژمون انتخاب کردن تشکر بکنم و همه رو به خدا بسپارم. روز روزگار خوش.